بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظات بسیار خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. داستان دز هوشربا رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 532. همونطوری که در نوبت قبل خوندیم، شاهزاده بزرگ نتونست صبر کنه و با شتاب تمام خودش رو رسون به درگاه پادشاه، اما به خاطر اینکه استعداد بهره‌مند شدن از محضر پادشاه رو نداشت و ظرفیت تحمل محبت‌ها و الطاف او رو هم نداشت، از دنیا رفت قبل از اینکه به وصال شاهزاده برسه. حالا برادر بزرگ از دنیا رفته، مونده دو تا برادر. برادر کوچک یعنی شاهزاده سوم مریضه و توی خونه در رخت خواب خودش مونده، اما برادر وسط که سالم بود و سر حال بود برای تشییع جنازه اومد و پادشاه او رو دید. بیت 532. کوچکین رنجور بود و آن وسط، بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. آن وسط یعنی برادر وسط، کوچکین یعنی برادر کوچک. شاه دیدش گفت قاصد کین کی است که از آن بهرست و این همواهی است. دیدش اون چینه، بعد از دید یعنی او را، یعنی شاهزاده وسط رو. قاصد یعنی عمدن، قصدن. عمدن پرسید که این کیه، منظورش اینه که او با نیروی درونی خودش میفهمید که این کیه، اونو میشناخت، در احوال او اشراف کامل داشت، اما خودشو به نادانی زد و از معرفا پرسید این کیه. اینم مثل اون برادر قبلی، از آن بهره و این هم ماهیه، منظورش اینه که آیا این هم اهل عرفان و معنویته، داره سوال میکنه. بحر یعنی دریای عشق، ماهی هم یعنی سالک، یعنی آدم معنوی. به شما گفتم که مولانا خیلی زیاد ماهی رو به معنی عاشق و سالک به کار میبره. پس پادشاه با علم به این که میدونست این کیه، تجاهل العارف کرد و خودش به نشناختن زد و پرسید این کیه. پس معرف گفت پور آن پدر، این برادر زان برادر خوردتر. معرف که یادتونه قبلا توضیح دادیم، کسی که افراد رو به پادشاه معرفی میکرد، پور یعنی پسر، گفت که اینم پسر همون پدره و از اون برادر قبلی که مرد کوچیکتره. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. نوازیدن یعنی نواختن، یعنی نوازش کردن. اون شه بعد از نوازید مفعوله، یعنی او را. شاه او را نوازش کرد به این معنا که تو یادگار اون برادر هستی که از دنیا رفت و او رو با این پرسش شکار کرد. بدین یعنی به وسیله این، یعنی با این. پرسش به معنی سوال نیست. پرسش در کتابای قدیمی خیلی زیاد به معنای تفقد و دلجویی و احوال پرسیه. اینجا هم همین معنی رو میده. یعنی پادشاه با لطف و با محبت او رو شکار کرد. ضمناً شاید یک اشاره مختصری هم داشته باشه، شاید، نمیدونم، به این جمله معروف که میگه الانسان عبد الاحسان. انسان بنده احسانه. یعنی بهترین راه برای این که بنده کنی کسی رو اینه که با محبت دل او رو شکار کنی. سعدی توی بوستان میگه که یه آقایی بود که یه گوسفندی داشت و یه نفر بهش گفت که این گوسفند چون با تناب بستیش داره دنبال تو میاد. اون آقا تناب رو از گردن گوسفند باز کرد و شروع کرد به این طرف اون طرف رفتن و این گوسفند هم دنبالش میرفت. بعد اون آقا به اون شخص معترض گفت که واقعا تناب نبود که این گوسفند رو با من میآورد، احسان من تنابیست برگردن این گوسفند و او رو به دنبال من میکشونه. به تعبیر خیلی دلنشین صاحب تبریزی، سعی در تسخیر دلها کن که چون این دست داد، ملک آب و گل به آسانی میسر میشود. اگر کسی بتونه دل به دست بیاره، دل انسانها رو به دست بیاره، تسخیر کردن سرزمین و کشور و آب و گل واقعا چندان کار مهمی نیست. اصل مطلب تسخیر دلهای آدمیانه. خب او را با این پرسش شکار کرد، با این تفقد و دلجویی شکارش کرد. از بیت 536 تا بیت 546 مولانا به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنه دوستان، و اون نکته مهم اینه که برادر دوم به محض این که در کنار پادشاه قرار گرفت، بدون اینکه هیچ کار خاصی انجام بده، یهو وارد عالم مکاشفه شد و حقیقت هستی رو فهمید، تسبیح موجودات رو فهمید، جان داشتن تمام جمادات رو فهمید، پرده های غیب از جلو چشمش کنار رفت و خیلی دانش های عجیبی پیدا کرد، فقط به خاطر قرار گرفتن در کنار یک انسان بزرگ. و اینی که از مبانی عرفانی مولاناست، استاد واقعی کسیه که ما وقتی در کنار او قرار میگیریم رشد میکنیم بدون اینکه برای ما حرف بزنه. یعنی صرف مجاورت با یک روح بزرگ، صرف همنشینی با یک انسان عظیم و شأن و والا، درهای غیب رو بر روی انسان باز میکنه و چیزهایی رو که انسان در چله نشینی ها، در عبادت ها و در ریاضت ها به دست نیاورده، همه اونها رو بهش میده. این بیت ها بیت های خیلی زیبایی هستن. اجازه بدید که یه بار بخونیم و بعدن برگردیم و توضیح بدیم. از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاهی شعا، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بی شک چون این چشمش رسد. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جز جز وش نعرزن حل من مزید. خب دوستان برگردیم. از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. نواز بن مزارعه، ولی اینجا معنی اسم مصدر داره. نواز یعنی نوازش. هفته قبلم گداز داشتیم به معنی گدازش. از یعنی به سبب، به خاطر، بر اثره. آن زار حنیز یعنی شاهزاده دوم، صفت جانشین موصوفه. کلمه حنیز در زبان عربی به معنای گوشت کباب شده است، گوشت بریان شده. در قرآن در داستان اون فرشته هایی که میان به ملاقات ابراهیم، اومده که ابراهیم برای اونها یک گوشت حنیز آورد، یعنی گوشت کباب شده آورد. اما اینجا دیگه به معنای گوشت کباب شده نیست، اینجا به معنای انسان دلسوخته، انسان غم دیده و رنجوره. منظور شاهزاده دومه. در تن خود غیر جان جانی بدید. بر اثر نوازش پادشاه، شاهزاده دوم که یک انسان زار و بیچاره و دلسوخته بود، در تن خودش غیر از این جان یک جان دیگری دید. منظورش از این جان، جان حیوانیه، همین جانی که باعث حرکت کردن و نفس کشیدن و جنبیدن و زندگی مادی ماست. منظور از جان دوم جان الهی، جان قدسی، جان خدایی انسانه. ما غیر از این جان حیوانی که همه حیوانات دیگه دارن، یه جان دیگه هم داریم. اگر از مولوی بپرسیم اون جان رو به ما معرفی کنید که چیه، من فکر می‌کنم که جوابش اینه: جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که افزونش خبر جانش فزون. جان یعنی آگاهی، و هر چه انسان آگاهی بیشتری پیدا بکنه، جان بیشتری هم خواهد داشت. از نظر مولانا اینجوری نیست که ما وقتی به دنیا میایم جانمون کامل باشه و تا آخرش هم کامل باشه. نه، یک کسی جان بیشتری داره، یک کسی جان کمتری داره. هر قدر انسان خبرهاش و آگاهیش بیشتر باشه، جانمندتره. دوستان یه نکته ادبی برای شما عرض کنم، چون خیلی مهمه. کلمه حنیز با دال عربیه و کلمه بدید با دال فارسیه. اگر دقت کنید الان که من خوندم قافیه مشکل داشت، یعنی من خوندم از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید، قافیه کاملا مختل شده. اما واقعا قافیه مختل نیست. مسئله اینجاست که در زبان فارسی قدیم، یعنی قرن چهارم، پنجم، ششم، هفتم، حرف دال در زبان فارسی اگر قبلش مصوت کوتاه یا بلند بوده، دال رو زال تلفظ می‌کردن. در فارسی قدیم اگر قبل از دال مصوت بلند یا مصوت کوتاه، یعنی آ، ای، او، ا، ای، او، این شش تا مصوت بوده، اونو ز تلفظ می‌کردن، و اگر مصوت قبلش نبوده، اونو د تلفظ می‌کردن. بنابراین اونها نمی گفتن خدا در قدیم، می گفتن خوزا. نمی گفتن بود، می گفتن بوز. نمی گفتن باد، می گفتن باز. اگر شما قدیمی تای متن موجود زبان فارسی، یعنی مقدمه شاهنامه ابو منصوری رو بخونید که در 346 نوشته شده و مرحوم قزوینی رو توی یادنامه فردوسی به چاپ رسونده، اونجا بدون استثنا تمام دالها زال هستن. یعنی اگر قبلشون مصوت باشه حتما زالن. امروز تو فارسی چند تا کلمه اینجوری موندن، مهمترینشون کلمه گنبده. هنوز خیلی از جاها به گنبد میگن چی؟ گنبز. این دقیقا بازمانده همونه که ایرانی ها دال رو زال تلفظ میکردن. یه نکته که میخوام اینجا عرض کنم اینه که این تبدیل شدن زال فارسی به دال فارسی، این در مکانهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوته. در بعضی از مناطق ایران دیگه از قرن ششم به بعد دال تلفظ میشه و زال میره کنار، در بعضی از مناطق تا قرن هشتم هم ادامه داره. مثلا شما اگر مناقب العارفین افلاطی رو ببینید که در قرن هشتم نوشته شده، اونجا همیشه شما دال و زال میتونید ببینید. در مثنوی نسخه قونیه که 677 کتابت شده، بدون استثناء تمام دالها زال هستند. مثلا بیت اول مثنوی: بشنو این نی چون شکایت میکن از جزائی ها حکایت میکن از. به همین خاطر شاعران ایرانی به خودشون اجازه میدن که دال فارسی رو با زال عربی قافیه بکنن. اگر شما به دیوان منوچهری که یک شاعر خیلی برجسته است مراجعه بکنید، اونجا میبینید که این کار انجام میده و شاعران دیگر هم این کار میکنن. مولانا در حدود 26000 بیت مثنوی، تا جایی که من یادم، آمار دقیق نگرفتم، حدود 10 بار این کار رو انجام داده. من یه فهرستی ازشون برای شما عرض میکنم. در دفتر سوم خود رو با مستلذ عربی قافیه کرده. مستلذ از کلمه لذیذ، لذت. خود رو خز تلفظ کرده، با مستلذ قافیه کرده. در جای دیگه کاغذ رو با حد قافیه کرده، به خاطر که البته کاغذ کاغذ تلفظ می شده. در دفتر ششم بود رو با نفوذ قافیه کرده، بود فارسی با نفوذ عربی. معلوم میشه که مولانا بود رو بوز تلفظ می کرده. در جای دیگه مادر رو با آذر یعنی آتش قافیه کرده. در جای دیگه خدا رو با حبذا قافیه کرده. در جای دیگه برادر رو با برآذر یعنی بر آتش. بنابراین در اینجا هیچ اشکال قافیه‌ای وجود نداره. ما اگه بخوایم مثل مولانا این بیت رو بخونیم، اینجوری باید بخونیم: از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بزیز. ولی خب امروز دیگه این زال به دال تبدیل شده. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. قلقله در اینجا به معنی این قلقله بد نیست. قلقله یعنی شور و غوغای معنوی، شور و غوغای عرفانی. این شاهزاده در دل خودش یک شور و غوغای عرفانی خیلی عالی دید. اون شور و غوغایی که صوفی در 100 تا چله نشینی اونها رو نمیتونه به دست بیاره. کلمه چله معمولا تشدید داره، ولی در اینجا بدون تشدید مولانا اینو به کار برده. یه توضیحی در روی چله برای دوستان عزیز عرض میکنم. یکی از مسائل مهم در عرفان اسلامی بحث خلوت و عزلته و صحبته. خلوت و عزلت یعنی این که بریم یک گوشه تنها باشیم، از جمع فاصله بگیریم، و صحبت یعنی همنشینی و در میان جمع بودن. کسانی که طرفدار خلوت و عزلت بودن در قرون اولیه عرفان اسلامی، یعنی قرن دو و سه و چهار، معمولاً جای خاصی برای خلوت در نظر نمی گرفتن. معمولاً در خونه خودشون یا تو مسجد این کار انجام می دادن. اونم زمان نداشته، مدت نداشته. اما به تدریج که تصوف و عرفان به شکل مناسک و شعائر در میاد، برای خلوت نشینی و عزلت گزینی آداب و رسوم ترتیب می دن. و مهمترین شکل خلوت و عزلت میشه اربعین برآوردن یا چله نشینی کردن. به خاطر چی کلمه چهل رو در نظر گرفتن؟ یه دونه منشأ قرآنی داره، یکی دو تا منشأ روانی داره و یکی دو تا منشأ روایی داره. اون چیزی که در قرآن اومده اینه که در قرآن میگه وقتی که موسی به ملاقات ما اومد، ما بهش گفته بودیم که 30 شبانه روز با هم ملاقات میکنیم، بعد 10 شبانه روز اضافه کردیم، ملاقات موسی و خداوند 40 شبانه روز طول کشید. چون در قرآن روی عدد 40 در ملاقات موسی و خدا تأکید شده، عارفان مسلمان گفتن که اگر ما میخواییم به کمال برسیم، باید خلوت نشینی ما 40 شبانه روز طول بکشه. حدیث دیگه ای داریم که این حدیث خیلی معروفه و فکر کنم همه دوستان شنیدن. میگه: من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. هر کس 40 شبانه روز خودش رو خالص کنه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشن. ظاهرا این حدیث میخواد بگه که همه علومی که برای خوشبختی و برای تکامل معنوی لازمه همشو خودتون بلدید، فقط کافیه شما 40 شبانه روز دلتون رو پاک بکنید، اون وقت میبینید که چشمه دانش و حکمت و معنویت از قلب شما بر زبان شما جاری میشه. همونجوری که میبینید توی این حدیث روی عدد 40 دوباره تاکید شده. و صوفیان مسلمان با توجه به این نکته که عدد 40 در کمال انسان دخیله و اگر انسان کاری رو 40 شبانه روز انجام بده یا اگر کاری رو 40 شبانه روز انجام نده به شکل عادت ثانویه در میاد، تأکید کردم که ما باید 40 نشینی بکنیم. بنابراین 40 نشینی یک سند قرآنی داره، یک سند روایی داره و یک سند روانشناسانه داره. نمیدونیم اولین 40 نشینی و اولین 40 خانه در فرهنگ اسلامی کی درست شده، اما ظاهرا از قرن پنجم دیگه رواج داشته. معمولا برای 40 نشینی توی یه خونه می نشستن، تو خونه خودشون یا تو مسجد، اما به تدریج در حاشیه خانقاها، در کنار خانقاها اتاقک هایی درست می کردن مخصوص 40 نشینی. بهترین جایی که من میتونم شما رو آدرس بدم اگه خواستید برید ببینید، خانقاه علاءالدوله سمنانی در 15 کیلومتری شهر سمنانه. اونجا یکی از معدود مناطقی است که هنوز 40 خانه‌اش سالم مونده. اگر شما به اونجا برید یه ساختمون خیلی بزرگ میبینید، در سمت پایین این ساختمون یه راهرو وجود داره و در درون این راهرو یادم نیست شاید 20 تا اتاقک کوچولو هست روبروی همدیگه. در این اتاقک کوچولوه، یعنی ما بخوایم وارد این 40 خونه بشیم حتما باید خم بشیم و بریم به داخل. داخل 40 خونه هیچ وسیله‌ای وجود نداره برای زندگی کردن، یه اتاق خالیه. ارتفاعش به اندازه‌ای که یه کسی بتونه سر پا وایسه و نماز بخونه، هیچ از سر آدم به بالاتر دیگه جا و فضا وجود نداره. طول و عرض و ارتفاع 40 خانه به اندازه‌ای که توش بشه سجده رفت، برای خوابیدن و دراز کشیدن و لم دادن هیچ جایی نداره. خب 40 شبانه روز افراد می‌رفتن داخل این اتاق، در اتاق رو هم می‌بستن، تقریبا به حالت چنباتمه در این 40 روز می نشستن. حالت مصلوبشون هم حالت جنین توی شکم مادره، یعنی زانوها رو بالا می آوردن توی بغل می گرفتن و اصطلاح دبیرستان زانو از اینجا وارد ادبیات فارسی شده که هم مولانا داره میگه پس دبیرستان صوفی زانو است، هم خاقانی داره و دیگران در روی دبیرستان زانو صحبت میکنن. دبیرستان زانو یعنی سرتو بذاری رو زانو، چشماتو ببندی و فرو بری به درون خودت، درباره درون خودت تعمق و تفکر کنی، در درون خودت شناوری کنی و گنجهایی رو از درون خودت کشف کنی. در این 40 روز دوستان غذای اونها معمولاً یه مشت از خشکبار بوده، مثلا یه مشت بادام، یه مشت پسته، یه اینجور چیزی، یا چند تا دونه خرما بوده و معمولاً یه لیوان آب هم در شبانه روز بسشون بوده، چون نیازی به غذای حاجت نداشتن و فقط برای وضو گرفتن و اینجور چیزها یه کم آب لازم داشتن. گروه رفیق سلوکی یا خادم خانقاه میومده، اون یه ذره غذا رو با اون یه لیوان آب رو دم 40 خونه میذاشته و بعد اینو برمی‌داشتن و همونجا بودن 40 روز. و البته این 40 روز باید زیر نظر یک عارف باشه، زیر نظر یک استاد باشه، تنهایی نباید این کار بکنن، چون احتمال روانی شدن و دیوانه شدن واقعا خیلی زیاده. خدا میدونه چقدر آدم در این راه نابود شدن، آرزوهاشون از بین رفته، در اون 40 روز چه بلاهایی به سرشون اومده. من هر بار که میرم آرامگاه علاءالدوله واقعا منقلب میشم. اولین بار خیلی حالت عجیبی پیدا کردم، یعنی احساس کردم هزاران انسان اومدن اینجا، جوونیشون، آرزوهاشون، تمام خواستهاشون اینجا مدفون کردن و خیلیشون چون با تقلید این کارو کردن، بدون عشق و شوق این کارو کردن، چقدر به خودشون آسیب زدن. معدود آدمایی هم بودن که این 40 نشینی‌ها براشون مفید بوده، به خاطر که استعداد این کارو داشتن و از این کار واقعا لذت می‌بردن. اعتقادشون این بوده که هر کسی یه دونه 40 نشینی داشته باشه به کمال میرسه و تعداد زیادیشون 40 40 نشینی داشتن. رساله توضیح المثل برای 40 نشینی درست کردن، گفتم که اگر شما درست 40 نشینی کنید، مثلا روز پنجم نور میبینید، نور سبز رنگ. این نور سبز رنگ نشونه چیه؟ روز هفتم نور آبی میبینید، نور آبی نشونه چیه؟ درباره سمبولیسم رنگی که در مکاشفات داخل 40 اتفاق میفته بحثای خیلی زیادی شده، درباره این که اگر در اونجا اتفاقای معنوی بیفته ما باید چه کار بکنیم. به هر حال خیلی مطالب زیادی داره. اگه خواستید میتونید به کتاب اوراد الاحباب یا کتاب عوارف المعارف یا مصباح الهدایه کاشانی مراجعه کنید، در این باره خیلی اطلاعات زیاد به دست بیارید. حالا دوستان، مولانا از عارفانی است که طرفدار صحبته، نه طرفدار عزلت. یعنی مولانا علاقه ای به عزلت و خلوت نشینی نداره و عشق او اینه که در کنار انسانها ما رشد کنیم و بزرگ بشیم و به نظر او رشد معنوی در درون همنشینی و مصاحبت و رابطه اتفاق میفته. چیزهایی که در یک لحظه دوستی و همنشینی با یه آدم بزرگ به دست میاریم، اونها رو شاید در 140 نشینی ما نتونیم به دست بیاریم. خیلی به نظر نکته کلیدی و اساسیه. دوباره میخونم: در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در 140. از یکی از بیت‌های دیوان شمس به دست میاد که مولانا هم به 40 نشینی علاقه داشته و بعد به شمس تبریزی میگه از وقتی که تو رو دیدم دیگه من از 40 نشینی رهایی پیدا کردم. یکی دیگه از چیزایی که دید اینا بود: عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان میشکافت. سنگ بافت یعنی بافته شده از سنگ، کوه سنگ بافت یعنی کوهی که با سنگ بافته شده. در علم بیان به این میگن استعاره بلکنایه. منظور از استعاره بلکنایه استعاره ایست که مشبهان بهش ذکر نمیشه، ولی یکی از لوازم مشبهان بهش ذکر میشه. در اینجا کوه به پارچه تشبیه شده، اما پارچه در جمله ذکر نشده، ولی بافتن که یکی از لوازم پارچه هست در شعر اومده، بنابراین به این میگن استعاره بلکنایه. نار خندان یعنی انار خندان، یعنی اناری که از شدت رسیده شدن شکافته شده باشه و دهنش باز باشه. مولانا خیلی زیاد به انار خندان علاقه داره و معمولا جان شکوفای به شادی رسیده رو تشبیه میکنه به انار خندان. چون اناری میخری خندان بخر. مولانا میگه که این دیوارها و این کوها و این فضاها و عرصه ها که برای ما خاموش و بیشعورند و برای ما غمگین و تاریک و تیره هستند، برای این شاهزاده بر اثر نور و هدایتی که از پادشاه گرفته بود مثل نار خندان میشکافت. یعنی تمام ذرات هستی برای او شادی میآوردن و خودشونو به او معرفی میکردن و معرفت داشتن. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. قباب جمع قبه هست و قبه یعنی گنبد. تمام ذرات هستی که خیلی ریز بودن مثل گنبدهای مسجدها و قصرها بزرگ شده بودن. اونطوری که استاد کریم زمانی به درستی میگن، منظور مولانا اینه که ذرات هستی که به نظر ما خیلی کوچک و حقیرند، وقتی تجربه معنوی پیدا میکنیم اینها در نظر ما بزرگ میشن و ما میفهمیم که این ذرات در درون خودشون چه گنجهایی دارن، چه خورشیدهایی دارن. به قول حاطف اصفهانی: دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این ذره ها هر کدوم حامله هستن به یه آفتاب، اما چشم ما توانایی دیدن این عظمت درونی ذرات رو نداره. درباره ذرات در ادبیات فارسی خیلی مطلب میشه نوشت. یه شاعری که بیش از همه درباره ذرات تأمل کرده عطار نیشابوریه و یه پایان‌نامه‌ای در دانشگاه تهران دفاع شده و به چاپ هم رسیده، انتشارات سخن اون رو به چاپ رسونده درباره ذره در شعر عطار که واقعا پایان‌نامه‌ای خوندنی است. خب فتح باب یک اصطلاح ستاره شناسیه، اما مولانا در اینجا به اصطلاح ستاره شناسی اشاره نداره، ایهامی داره به اون موضوع ولی معنای نجومی نداره. فتح باب یعنی باز شدن درهای غیب به روی سالک، یعنی باز شدن در مکاشفه و مشاهده به روی سالک. تمام ذرات هستی پیش او مثل گنبدها بزرگ و نورانی و درخشان شده بودند و لحظه به لحظه صد نو فتح باب میدید، درهای غیب به روی او باز میشدند. باب گه روزن شدی گاهی شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه سا. باب یعنی در، گاه یعنی گاهی، شعاع یعنی نور. به خاطر اینکه وقتی پنجره خونه رو باز میکنیم، روزن خونه رو باز میکنیم، نور میاد داخل. سا یعنی پیمانهی که با اون گندم رو وزن میکردن و معمولا حدود 3 کیلو بوده، بعضی یک من. در این بیت مولانا به یه موضوع مهم اشاره میکنه و اون موضوع مهمم اینه که در تجربیات عرفانی انسان میبینه که هر چیزی میتونه به هر چیزی تبدیل بشه. این خیلی مطلب عجیبیه واقعا. عموم کسانی که در شش گوشه جهان تجربه عرفانی داشتن به این موضوع اشاره کردن. در اون لحظه ای که تجربه عرفانی اتفاق میفته هر چیزی میتونه به هر چیزی تبدیل بشه. یک نمونهش خوابه. شما تو خواب میبینید یه ماشین، بعد یه لحظه میبینید که این ماشین داره پرواز میکنه، شده یه پرنده، بعد میبینی شده یه حیوان درنده، همینجوری به هم دیگه تبدیل میشن. پیکاسو میگفت که در عالم واقع، در عالم ماده، امکان این که یک شی همزمان قورباغه باشه و کبریت باشه ممکن نیست، اما در عالم خیال یک هنرمند کاملا ممکنه که یه چیزی همزمان قورباغه باشه و کبریت باشه. عالم خیال یه نمونه از اون عالم تجربیات عرفانیه. در تجربه عرفانی کاملا ممکنه که هر چیزی به هر چیز دیگری تبدیل بشه، بنابراین مولانا میگه که در به پنجره تبدیل میشد، به نور تبدیل میشد، خاک گندم میشد، پیمانه میشد، همه چی به هم دیگه تبدیل میشد. اگه دوست داشتید درباره ویژگی های مشترک تجربیات عرفانی کتاب بخونید، کتاب عرفان و فلسفه از استیس، این کتاب رو مطالعه کنید با ترجمه خیلی خوب استاد بهاءالدین خرمشاهی. ایشون چون عارف نیست و اهل فلسفه هست، تجربیات عرفانی عارفان رو در جاهای مختلف تجزیه و تحلیل کرده، ویژگی های مشترکشون رو استخراج کرده. بریم بیت 541. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. قدید یعنی گوشتی که به درازا اونو بریده باشند و نمک سودش کرده باشند برای که فاسد نشه و بعد اونو به شکل قرمه در آورده باشند، یعنی تیکه تیکه کرده باشند. در قدیم که یخچال نبود، برای نگه داشتن گوشت از این تکنیک استفاده میکردن. معنی دوم قدید لباس کهنه است. در فرهنگ‌های عربی هم به معنی گوشت مونده و هم به معنای لباس کهنه اومده. اینجا مولانا قدید رو کاملا به معنای کهنه و فرسوده استفاده کرده. چرخ هم یعنی آسمان. در نظر انسان‌های دیگه آسمان کهنه و فرسوده و قدیمیه، اما پیش چشم شاهزاده بر اثر عنایت پادشاه هر دمی خلق جدید. دوستان تعبیر خلق جدید یعنی آفرینش نو، آفرینش جدید. این تعبیر حداقل 6 بار در قرآن کریم به کار رفته. من 6 بارش رو دیدم، حالا اگر بیشتر از 6 بار باشه نمیدونم، ولی 6 بار رو مطمئنم. در قرآن همیشه خلق جدید وقتی به کار میره به معنای آفرینش جدید انسان برای حضور در روز قیامته. خداوند میگه که من شما رو آفریدم، شما میمیرید، من میتونم دوباره شما رو بیافرینم تا در روز قیامت آماده بشید که پاداش ببینید یا تنبیه بشید. مثلا به سوره قاف آیه 15 میتونید مراجعه کنید. اما عارفان مسلمان از این تعبیر استفاده عجیب و غریبی کردن که هیچ وقت مورد نظر قرآن نبوده. اونها از این تعبیر حرکت جوهری رو استخراج کردن، یعنی اینکه در جوهر هستی حرکت وجود داره، و هم نظریه خیلی معروف و مهم تبدل امثال رو استنباط کردن و خیلی چیزهای دیگه. به کتاب صوفیسم و تائوئیسم از توشیهیکو ایزوتسو، دانشمند بسیار بزرگ ژاپنی، مراجعه کنید. ایشون یک فصلی داره به نام خلق مدام. در اون فصل خیلی زیاد اینو برای شما توضیح میده که خلق مدام و آفرینش نو در نظر عارفان مسلمان چیه. خب حالا حرف مولانا در اینجا چیه؟ حرف مولانا در اینجا اینه که جهان به نظر انسانها تکراریه، کهنه و فرسوده است، اما اگر انسان تجربه عرفانی پیدا بکنه، همین جهان تکراری بیمزه برای او پر از شور و شوق و حرکت و تحول و دگرگونی خواهد شد. و دوستان این واقعا حرف خیلی مهمیه، شاید دوستان آشنا باشن. یکی از مهمترین ابتلاعات انسان مدرن و انسان پست مدرن بحث ملاله. قدما تقریبا چیزی به نام ملال نمیشناختن، به ندرت ملالی وجود داشت برای قدما. یک کسی که یک کتابی در روی فلسفه ملال نوشته که الان تو بازار وجود داره، ایشون میگه تحقیقات ما نشون میده که در قدیم فقط علما ملول میشدن و شاهزادگان، یعنی کسانی که خیلی پول داشتن و خیلی وضع مالیشون خوب بود، هیچ نیازی نداشتن، اینا به مرور دچار ملال میشدن. حافظ هم میگفت نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. نویسنده اون کتاب به درستی میگه که اما امروز در قرن 21 و در اواخر قرن 20 ملال یه بیماری همگیر شده و عموم انسانهای متمدن گرفتار ملال خاطرن، یعنی زندگی براشون یک نواخت و روزمره و تکراری شده و حالشون بده. مولانا در این ملال خیلی حرفای مهمی داره. از نظر مولانا جهان بیرونی ملال آور نیست. ما وقتی که در درون خودمون گرفتار تکرار و یک نواختی میشیم، اون وقت ما رو داخل بهشت هم بذارن، بهشت برای ما ملال آور میشه. از نظر مولانا جهان بیرون لحظه به لحظه در حال حرکت و تحول و دگرگونیه، اما ما چون در درون خودمون متوقف شدیم و در یک وضعیت روانی موندیم، ما این جهان پر حرکت و این جهان پر از نوی رو ما یک نواخت و تکراری میبینیم. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. فکر ما تیری است از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر لحظه جهان داره نو میشه، ولی ما چون تو یه حالت موندیم میگیم عجب جهان یک نواخت تکراریه، هیچ چیز نوی توش نیست. ببینید دوستان، دیدید که یک کسی که میخواد آتش روشن کنه زغال رو داخل یک آتشگیری میذاره و اینو دور سر خودش میچرخونه. اگه دقت کنید در هر لحظه اون در یه نقطه است، اما چون این نقطه ها خیلی به سرعت به هم چسبیده میشن، ما یک حرکت مستمر و پیوسته میبینیم، در حالی که واقعا تعدادی نقطه است که ما اینا رو داریم به صورت پیوسته میبینیم. مولانا میگه جهان چنان به سرعت داره تغییر پیدا میکنه و دگرگون میشه که ما از شدت حرکتش فکر میکنیم ثابته و فکر میکنیم در یک نقطه وایساده. به تعبیر بعضی از فیلسوفان، تنها اصل ثابت هستی اصل تغییره، یعنی جهان لحظه به لحظه در حال نو شدن، در حال دگرگونی یافتن و حرکت کردنه. خواهش میکنم اگه فرصت کردید حتما کتاب نهاد ناآرام جهان از آقای دکتر سروش رو مطالعه کنید. اونجا به ساده ترین شکل ممکن حرکت جوهری مولا صدرا رو برای ما توضیح میده و ما متوجه میشیم که در ذات هستی، در جوهر جهان حرکت وجود داره. هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، از شدت سرعته که مستمر به نظر می رسه. چون شرر کشتی جنبانی به دست، شاخ آتش را به جنبانی بساز. در نظر آتش نماید بس دراز، این درازی مدت از تیزی سون، می نماید سرعت انگیزی سون. بنابراین به نظر مولانا جهان دائم در حال نو شدنه. شما کنار یک رودخانه، کنار یک جو بشینید، عکس ما افتاده داخل جوی آب و شما دارید به عکس ما در جوی آب نگاه میکنید. شما فکر میکنید که آب جو هم ثابته، در حالی که این عکس ماهی که توی جو ثابته و شما دارید به عکس ما نگاه میکنید. اون آبی که 10 ثانیه پیش عکس ما توی اون آب افتاده بود الان 50 متر 100 متر رفته پایین تر. بنابراین دوستان، به نظر مولانا اگر ما جهان رو تکراری میبینیم هیچ معنایی نداره جز این که ما در درون خودمون به تکرار و به افسردگی رسیدیم. من یه بار دیگه هم توی این کلاس گفتم افسردگی در نظر قدما یعنی یخزدگی. هر وقت در قدیم میخواستن بگن یخزده میگفتن افسرده. انسان افسرده گویی کسی است که در یک لحظه متوقف شده و هیچ گونه حرکتی و جنب و جوشی در درون خودش نداره. به همین خاطر مولانا میگه گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. اگر انسان رو ببرن توی بهشت بذارن، اگر انسان در درون خودش به ملال رسیده باشه و به تکرار رسیده باشه، هیچ نعمت بهشتی گرهی از کار او باز نمیکنه. خدا میدونه من چقدر مراجعه کننده دارم از آدمایی که به بنبست رسیدن و زندگی براشون هیچ معنایی نداره، به خاطر اینکه فکر کردن با تغییر در بیرون میتونن به آرامش و به شادی برسن و هر چی در بیرون تغییر ایجاد میکنن میبینن به اون چیزی که خواستن نرسیدن. اصل اینه که ما در درون تغییر پیدا کنیم. از اینجا به یه نکته دیگه میخوام برسم دوستان، اونم اینه که به نظر مولانا اگر ما در درون تحول و تغییر و دگرگونی رو تجربه کرده باشیم، اون وقت احساسات ما مدت طولانی نمیپاین در درون ما، به سرعت حرکت میکنن و میرن. ببینید بعضی آدم ها اگر از کسی کینه داشته باشن 20 سال این کینه رو نگه میدارن، بعضی آدم ها اگر شاد باشن به خاطر یک حادثه 5 سال 10 سال با اون شادی میگذرونن، اگر افتخار کنن به یه چیزی 10 سال در اون حالت افتخار باقی میمونن. به قول جبران خلیل جبران، بسیاری از آدم ها یه روز بیشتر زندگی نمی کنن، بقیه زندگیشون تکرار اون یه روزه. شما اگر یه روزشون رو ببینید میتونید پیش بینی کنید تا 50 سال بعد اینا چجور زندگی خواهند کرد. به خاطر چی؟ چون اونا در یک لحظه زندگیشون دیگه تموم شده. اما انسان والا، انسانی که داره رشد میکنه، این در درون خودش دائم داره نو میشه. از این جهت اگر الان غمگینه در این حالت نمیمونه، نیم ساعت بعد یک ساعت بعد از غمش میگذره و به شادی میرسه. مولانا میگه که چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. علت این که غم در درون عارفان نمیپاید اینه که به تعبیر مرحوم امام تقی جعفری سرعت جریان روح دارن، یعنی دائم دارن به سرعت حرکت میکنن. من کسانی رو دیدم در حالت کینه 16-17 سال زندگی کردن و بعدش هم خودکشی کردن و از دنیا رفتن، به خاطر اینکه اونا در 16 سال پیش دیگه تموم شدن. دقت میکنید؟ مثالی بزنم، بعضی از انسان ها روحشون مثل سنگه، اگه یه میخ بزنیم توی این سنگ دیگه میخ بیرون نمیاد، یه چیزی بره تو ذهنشون دیگه ولش نمیکنن، هی کلید میکنن روی اون، میچرخن میپیچونن دورش، میچرخن سالها و ماها ممکنه که با اون ادامه بدن. اما کسانی هم هستن که روحشون مثل خمیره، از این بر یه چیزی وارد روح بشه از اون بلافاصله میاد بیرون. از این جهت انسان‌هایی که سرعت جریان روح دارن زندگی رو بهتر درک می‌کنن. اونها فراز و فرود دارن، غم و شادی دارن و در یک لحظه و در یک حالت متوقف نمی‌شن. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندر او الا که آب. فقط زندگی در او قرار داره، زندگی هم داره حرکت می‌کنه و به سرعت میره. دوباره می‌خونیم: در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. من دیدم آدمی رو که ماشین میخره، یک ماشین مدل بالا، دو ماه بعد ازش سیر شده، میخواد بره عوضش کنه. خونه میخره عالی، یه سال بعد 6 ماه بعد سیر شده. ازدواج میکنه با یک انسان خیلی خوب، 4 ماه بعد دوباره ولش میکنه میره سراغ یک کسی دیگه. کار خوبی پیدا میکنه ولش میکنه میره دنبال کار دیگه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه این شخص در درون خودش گرفتار تکراره، و چون گرفتار تکراره میخواد در بیرون با عوض کردن بیرون به لذت برسه، با عوض کردن بیرون به شادی برسه، ولی این اتفاق نمیفته. کسی که در درون خودش به لذت رسیده باشه، یه دونه ماشین پراید بخره، میتونه 20 سال با این ماشین پراید زندگی بکنه و هر روز هم مثل روز اول کیف کنه با این ماشین پراید. یه لپتاپ میخره، میتونه 10 سال با این لپتاپ زندگی کنه بدون اینکه اصلا خسته بشه از این لپتاپ. باور کنید ما میتونیم به این حالت برسیم. نمیخوام بگم فقط با یک جفت کفش و با یه دست لباس زندگی کنیم، نه، تنوع خوبه و جزء زندگی ماست. اما اگر دیدیم افراطی به دام تنوع افتادیم و دائم داریم مد عوض میکنیم، دائم داریم برند عوض میکنیم، دائم داریم چیزای مختلف عوض میکنیم، شکی نکنیم که ما در درونمون رسوب کردیم، در درونمون افسرده شدیم، در درونمون گیر کردیم. دقیقاً بچه‌ها رو ببینید، چون درونشون داره نو میشه، همیشه همه چی براشون جدیده. اینه که جهان بیرون تکراری میشه، مال اینه که ما در درون به تکرار رسیدیم. اگر ما از تکرار درون رهایی پیدا بکنیم، هر روز صبح که زندگی رو شروع میکنیم انگار روز اولی که شروعش کردیم. دوستمون رو که میبینیم انگار بار اولی که میبینیم، مادرمون رو که میبینیم انگار بار اوله، پدر رو که میبینیم انگار بار اوله، سوار ماشینمون که میشیم انگار بار اوله. بنابراین این احساس تکرار بیش از حد کردن نشانه اینه که ما در درون به تکرار رسیدیم. یه مثال براتون بزنم. کاری که ما هر روز حداقل 3 بار انجامش میدیم و تمام عمرمون هم انجامش میدیم غذا خوردنه، اما هیچ وقت ما از غذا خوردن زده نمیشیم. به خاطر چی؟ چون اشتها همیشه در ما وجود داره. اون اشتها اجازه نمیده کار تکراری باعث ملال خاطر بشه. ما درباره بقیه امور زندگی هم باید به این وضعیت برسیم، انقدر در درونمون تازگی و نوی و تراوت و خرمی باشه که ما در بیرون همیشه این جدید بودن رو احساس کنیم. این بیت پای آدم رو میگیره، نمیذار آدم رد شه بره. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. حالا مولانا میگه چی؟ روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. هر انسانی که از دست تن رهایی پیدا بکنه، چون این چشمی پیدا میکنه که همواره همه چیز رو نو میبینه. خیلی خیلی فوق العاده است دوستان. هر انسانی که از وابستگی های تنی، از وابستگی های جسمی و نفسانی رهایی پیدا بکنه، بر اثر تقدیر الهی چنین چشمی به او میرسه که همیشه جهان رو تازه میبینه. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. اون شین به شاهزاده برمیگرده. شاهزاده دوم بر اثر دیدار با پادشاه 100,000 غیب پیش چشمش پدید شد و اون چیزهایی رو که چشم محرمان خداوند میبینه همه اونها رو دید. کلمه کلیدی این بیت کلمه محرمه. محرم در فرهنگ ما به معنای همین فقهی خودشه که میگیم فلان کس محرم منه یا فلان کس محرم من نیست. از نظر مولانا محرم بودن ربطی به جنسیت نداره. اینجوری نیست که خواهر من یا همسر من یا فرزند من محرم من باشه و یه خانم دیگه یا آقای دیگه محرم من نباشه. شرط محرمیت جنسیت و سنخیته. هرگاه که دو روح همسنخ باشن، یعنی اشتراکی در نظرگاه داشته باشن، اینها محرم هم دیگه هستن. به این ترتیب ممکنه که همسر انسان محرم انسان نباشه، مادر و خواهر و پدر و برادر انسان محرم انسان نباشه و کسی دیگه که در اون طرف دنیاست محرم انسان باشه. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است یا بهتر است. محرمان در اینجا یعنی کسانی که محرم راز خداوندن، یعنی عارفان و اهل معرفت. آنچه او اندر کتب برخوانده بود چشم را در صورت آن برگشود. کتب یعنی کتاب‌های آسمانی و کتاب‌های عرفانی. اون چیزهایی رو که این شاهزاده در کتاب‌های عرفانی خونده بود همه رو دید با چشمش. اینجا مولانا داره به دو مرحله در یقین و معرفت اشاره میکنه، مرحله علم الیقین و مرحله عین الیقین. علم الیقین یعنی این که من با دانش و با آگاهی به یقین رسیدم. مثلا ما اینجا هستیم میبینیم از باغ بغل دستی ما داره دود میره آسمون، ما خود آتش رو ندیدیم ولی از طریق دود علم پیدا میکنیم که اینجا آتشی وجود داره. این میشه علم الیقین. عین الیقین یعنی این که بریم و خودمون آتش رو از نزدیک ببینیم. دیدن کجا و دانستن کجا. فرق علم و عرفان همینه. عرفان دنبال دیدنه، دنبال بینشه، اما علم دنبال دانستن و دانشه. مرحله بالاتر یقین و معرفت حق الیقینه. حق الیقین یعنی این که ما با موضوع مورد یقینمون یکی بشیم، با او یگانه بشیم. من دودو میبینم، علم پیدا میکنم آتش وجود داره، میرم آتشو میبینم، این میشه علم الیقین و عین الیقین. دستمو تو آتش میذارم، دست من میسوزه، من آتشو با همه وجود حس میکنم، این میشه حق الیقین. علم الیقین یعنی که من با دلیل و استدلال درباره خدا حرف میزنم. عین الیقین یعنی که با چشمم و با چشم دلم خداوند رو میبینم. حق الیقین یعنی که من در خداوند فانی میشم و با خداوند احساس یگانگی پیدا میکنم. و از نظر عارفان بالاترین درجه یقین و دانایی وحدت عالم و معلومه. هرگاه که ما با آنچه که میدانیم یکی بشیم، یعنی به مرحله تحقق برسیم، اون وقت ما به عالی‌ترین مرحله دانایی رسیدیم. مولانا اینجا داره اشاره میکنه که شاهزاده دوم بر اثر حضور در کنار پادشاه از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین رسید. از قبار مرکب آن شاه نر یافت او کحل عزیزی در بصر. قبار مرکب یعنی قباری که بر اثر حرکت اسب به وجود میاد. اینجا استعاره است از کمترین توجه، کوچکترین عنایت. نر یعنی عالی و والا و با ارزش، کهر یعنی سرمه، عزیزی هم اون یاش یا مستری یعنی عزیز بودن، عزیز شدن، بصر هم یعنی چشم. بر اثر قبار مرکب آن شاه او در مصرع دوم یعنی شاهزاده دوم سرمه عزیزی در چشم خودش پیدا کرد. مولانا خیلی زیاد به سرمه و به توتیا علاقه داره. دلیلش هم ظاهرا این بوده که خودش از سرمه و توتیا استفاده می‌کرده. برای تصویرسازی از کلمات سرمه و توتیا خیلی زیاد مولانا استفاده می‌کنه. منظور او از سرمه برداشته شدن موانع بینایی حقیقیه. یعنی حرص و حسادت و کینه و خشم و نفرت و رذائلی که چشم باطن ما رو می‌بندن. و گذشته از این منظور او از سرمه لطف و عنایتی است که اولیای خداوند به ما میکنن و ما بر اثر عنایت اونها میتونیم حقایق زندگی و حقایق هستی رو ببینیم. بنابراین کحل عزیزی یعنی بینش معنوی، بینش درونی که باعث میشه انسان حقایق هستی رو بفهمه. بر چنین گلزار دامن میکشید جز جز وش نعرزن حل من مزید. این چنین گلزار یعنی گلزار معنویت، گلزار حقیقت، گلزار دانش واقعی. دامن کشیدن یعنی با ناز و با خرامیدن را رفتن. جز جز یعنی تمام اجزای وجودش، تمام اعضای تنش. جز جز وش نعرزن بودند و می گفتند حل من مزید. حل من مزید یه تعبیر قرآنیه، در سوره قاف آیه 30 اومده. آیه قرآن اینه که میگه جهنم پر میشه از آدم و چوب و باز میگه بیشتر میخوام. دوباره هرچی بهش چوب و اینا میدن دوباره میگه بیشتر میخوام و سیر نمیشه. تعبیر حل من مزید در زبان عربی یعنی آیا بیشتر هست، بازم هست، باز بیشتر میخوام. پس حل من مزید یعنی بیشتر میخوام. این جمله از زبان جهنم گفته میشه. تفسیر مولانا اینه که منظور از جهنم نفس انسانه و این فلواقع نفسه که سیر نمیشه و واقعا همینه. یعنی کل کره زمین رو به من بدن باز هم من دلم میخواد که چیزای دیگه هم داشته باشم. هیچ وقت ما سیر نمیشیم و راضی نمیشیم. بنابراین مولانا حلم مزید و وصف نفس میدونه از یک سو که بهش میرسیم امروز، اما در اینجا به نفس اشاره نداره. در اینجا حلم مزید برای نفس مطمئنه به کار رفته. یعنی وقتی انسان میفته تو طریق رشد هر چی بیشتر بهش معرفت و معرفیت میدن راضی نمیشه و میگه بیشتر میخوام بیشتر میخوام. این دقیقا همون چیزی که بهش میگیم تسعید حرص. یعنی حرص اگه بیفته دنبال پول هیچ وقت راضی نمیشه، اگه بیفته دنبال علم و خدمت و معنویت هیچگاه راضی نمیشه. فقط ما باید مسیر این حرصمون رو عوض کنیم. اگر ما بتونیم مسیر حرصمون رو عوض کنیم، اون وقت حرص با اون سرعتی که ما رو به جهنم میبرد با همون سرعت ما رو به طرف بهشت میبره. ما فقط باید جهت و هدف امیال ناپسندمون رو عوض کنیم، اون وقت این امیال میشن موتور محرک زندگی ما. بنابراین مولانا میگه این آقا این همه علم غیب و مکاشفه و مشاهده بهش رسیده بود، اما تمام وجودش داد میزد میگفت بیشتر میخوام بیشتر میخوام بیشتر میخوام. دوستان الان به یه تیکه میرسیم واقعا نمیدونید چه اوجی داره. خواهش میکنم این تیکهی که از بیت 547 به بعد شروع میشه در تفاوت علم واقعی و علم تقلیدی اینو خیلی جدی بگیرید. اجازه بدید که برای شما تا بیت 565 بخونم، بعد دوباره برمیگردیم توضیح میدم. خیلی زیبانها، یعنی اینا رو باید بخورید با تمام وجود، اینا رو باید بچشید، حس کنید، با اینا زندگی باید بکنید. کلمه گلزار در بیت 546 کلمه کلیدی این قسمته. اونجا گفت که بر این گلزار دامن میکشید، یعنی توی گلستان غیب حقیقت میرفت و دامن میکشید. یک عروس زیبا، یه زن زیبا رو در نظر بگیرید، یه لباس بلند پوشیده توی گلستان خیلی زیبایی داره میره، دامنش هم رو زمین کشیده میشه. مولانا حالت این آقا رو موقعی که به مکاشفات غیبی رسیده بود به حالت اون عروس خانم که داره دامن کشان توی یک گلستان راه میره تشبیه میکنه. کلمه گلزار میشه کلمه کلیدی از اینجا به بعد. گلشنی که از بغل رویت یک دم است، بغل یعنی گیاه، گلشنی که از عقل رویت خرم است، گلشنی که از بغل رویت یک دم است، گلشنی که از عقل رویت خرم است، گلشنی که از گل دمت گردد تباه، گلشنی که از دل دمت وا فرحتا، علمهای با مزه دانسته مان زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. تمام دانشهای ما چند گلدسته از گلستان حقیقت هم و ما چسبیدیم به همین چند تا گلدسته، به عشق این چند تا گلدسته اون گلستان اصل رو ول کردیم. زان زبون این دو سه گلدسته ایم که در گلزار بر خود بسته ایم، آنچنان مفتاح‌ها هر دم به نان می فتد ای جان دریغا از بنان، ور دمی هم فارغ آرندت زنان گرد چادر گردی و عشق زنان، باز استسقا چون شد موج زن ملک شهری بایدت پرنان و زن، مار بودی اژدها گشتی مگر یک سرت بود این زمانی هفت سر، اژدهای هفت سر دوزخ بود حرص تو دانست و دوزخ فخ بود، دام را بدران بسوزان دانه را باز کن درهای نو این خانه را، چون تو عاشق نیستی ای نرگدا همچو کوهی بی خبر داری صدا، کوه را گفتار کی باشد زخد عکس غیر است آن صدا ای معتمد، گفت تو زانسان که عکس دیگری است جمله احوالت بجز هم عکس نیست، خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده و خشم اوان، آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را به کینه زجر و درد، تا به کی عکس خیال لامعه جهد کن تا گرددت این واقعه، تا که گفتارت زهال تو بود سیر تو با پر و بال تو بود، سیر گیرد تیر هم با پر غیر لاجرم بی بهره است از لحم تیر، باز سیر آرد به خود از کوه سار لاجرم شاهش خراند کپ و سار. این مرد هرچی پیرتر می شده و به آخر عمرش نزدیکتر می شده انگار عشقش بیشتر می شده، هیجانش بیشتر می شده، دانشش عمیق‌تر می شده. این شعر مال آخرین ماهای زندگی مولاناست که دیگه بعدش از دنیا رفته. ولی شما ببینید اوجی که در اینجاست واقعا اگر نگم بیشتر از دفتر اول مثنویه، قطعا کمتر از دفتر اول مثنوی نیست. این نشون میده که ما که از پیری میترسیم به خاطر اینکه خودمون رو در تن محصور کردیم، یعنی فکر کردیم من چیزی جز تن نیستم. اگر ما بدونیم که ما جز تن با چیز دیگری هم میتونیم زنده باشیم، اون وقت از مرگ تن، از بیماری تن و از پیری تن ما دیگه هیچ بیمی به دل راه نخواهیم داد. برگردیم بیت 547. گلشنی که از ببل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. ببل یعنی تره، کبر یا کبر، یه نوع سبزیه، اما اینجا مجازن به معنی مطلق گیاهه. ما دو جور گلستان داریم، یه گلستانی که با گل و گیاه میروید، این یه دمه، منظور از یه دم یعنی کوتاه مدته، یه تابستونه، یه بهاره. این مدت عمر ما چو گل 10 روز است، خندان لب و گشاده رو باید بود به تعبیر حافظ. عمر گلستان دنیایی کوتاهه، اما گلشنی که از عقل بروید این همیشه خرمه. گلستان عقل همیشه سبزه، هیچ وقت پژمرده نمیشه و هیچ وقت سرسبزی خودش از دست نمیده. به قول سعدی شیرین سخن، گل همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خش باشد. گلستان سعدی همیشه تازه است، 7 قرنه، ولی گلستانهای دیگه گلشون از بین میره. من خاطر دوستان اگه بخواید گل به دیگران بدید که خیلی خوبه، از این گلهای فیزیکی مادی تو باغ بدیم حتما، مثلا شوهرها حتما باید به خانمشان گل بدن حداقل هفته دو هفته یه بار. اما واقعا در کنار گلهای مادی گلهایی هم بدیم که دیگه پژمرده نمیشن. سعدی تو مقدمه گلستان میگه من خواستم از یه گلستانی برای دوستانم چند تا دسته گل هدیه بیارم، بعد گفتم حالا من یه دسته گل بهشون بدم این یه هفته دیگه خشک میشه، بهتره یه گلستانی بهشون بدم که دیگه خشک نشه. و این کتاب گلستانو میگه و واقعا میبینی که هیچ وقت گلستان سعدی پژمرده نمیشه. گلستان معنوی، گلستان عقل، گلستان معرفت اینطوریه. اگر انسان بتونه وارد چنین گلستانی بشه همیشه در سرسبزی قرار داره. گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. دمیدن یعنی رشد کردن و رویدن، تباه گشتن یعنی خراب شدن، وا فرحتا یعنی آخ جون، یعنی چقدر خوب، چقدر عالی، خوشا، خنکا. این شبه جمله رو زمانی میگن که شدیداً خوشحالن، وا فرحتا یعنی وای چقدر عالی. علمهای بامزه دانسته من زان گلستان، یک دو سه گلدسته دان. آن گلستان در مصرع دوم یعنی گلستان حقیقت، گلستانی که از خداوند میاد. علمهای بامزه دانسته شده یعنی علمهای اکتسابی ما، همین علمی که ما تو کلاس ها و توی کتاب ها میخونیم. تمام علمهای بشری در مقابل اون علم الهی دو سه تا گلدستن، دو سه تا دسته گلن. چرا ما عاشق این چند تا دسته گل شدیم؟ به خاطر اینکه ما اون گلستان واقعی رو ندیدیم اصلا. ببینید دوستان، یکی از علل حسادت و تنگچشمی اینه که ما ذهنیت کمبود داریم. یعنی ما فکر میکنیم که منابع جهان و داشته های جهان که در اختیار ما قرار میده محدوده، اگر دیگران از این منابع استفاده بکنن سهم ما کم میشه، بنابراین ما حرص میزنیم اگه کسی دیگه به دست بیاره حسادت میکنیم و دائما داریم رقابت میکنیم و چشم هم چشمی. به تعبیر استفان کاوی، برای خیلی از ما دنیا مثل یک کیکه که اگر هر کسی دیگه یک قاشق از این کیک بخوره، یک قاشق از سهم ما کم شده. به همین خاطر ما چپاول میکنیم، ما غارت میکنیم سهم دیگران رو و حسادت می‌ورزیم. اما اگر ما بدونیم و باور کنیم که جهان پر از نعمته، یعنی زمین رو دارم میگم، زمین و آسمانی که بربود به زمینه، با جهان دیگه کار ندارم، و میلیون ها ساله که این همه موجود دارن از منابع روی زمین تغذیه میکنن و هیچ کم نشده و میلیون ها سال دیگه هم ما میتونیم استفاده کنیم و اینو باور کنیم، اون وقت نسبت به آنچه که داریم نه بخل میورزیم، نه حرص میورزیم و نه اگر دیگران به دست بیارن ما حسادت میکنیم. مولانا خیلی مثال زیبایی داره، میگه یه مورچه یه دونه گندم گرفته دستش و همجور داره میلرزه که این گندم رو از دست نده. اگه ما بتونیم کله این مورچه رو بچرخونیم به طرف خرمن گندم که میلیون ها دونه گندم داخلشه، یه لحظه چشمش باز میشه، دریا دل میشه، دیگه انقدر دلش برای این یه دونه گندم نمیلرزه. بنابراین تنگ نظری و حسادت از یه سو و حرص و بخل از سوی دیگه محصول ذهنیت کم بودن، یعنی کم دیدن منابع هستی. اینجا فرض کنید که 30 تا صندلی هست و ما هم 40 نفریم. خب ما میدونیم اگر هر کسی یه دونه صندلی بگیره شانس من برای به دست آوردن صندلی کم میشه، بنابراین جنگ و رقابت و حسادت وجود داره. ولی فرض کنید که اینجا 100,000 تا صندلی باشه، شما دیگه به خاطر اینکه کسی 5 تا صندلی به دست آوردید ناراحت نمیشید، چون میدونید زیاده. پادشاهان، ثروتمندان، قدرتمندان، آدمایی که سر پول و مقام و این جور چیزها تو سر هم دیگه میزنن، اینا حقیرترین انسان‌های جهانن، چون فکر میکنن نعمت‌های جهان خیلی خیلی کمه و اگر کسی دیگه از اینا استفاده بکنه سهم اونا تموم میشه. مولانا میگه تمثیل مرد حریص نابیننده رزاقی حق را و خزائن رحمت او را به موری که در خرمنگاه بزرگ با دانه ای میکوشد و میجوشد و میلرزد و به تعجیل میکشد و سعت آن خرمن را نمیبیند. مور بر دانه بدان لرزان شود که ز خرمنهای خوش اعما بود. می کشد آن دانه را با حرص و بیم که نمی بیند چنان چاش کریم. چاش یعنی خرمن. صاحب خرمن همی گوید که هی ای زکوری پیش تو معدوم شی، تو ز خرمنهای ما آن دیده ای که در آن دانه به جان پیچیده ای. ای به صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. سلیمان خودتی ها، یعنی هر کدوم از ما سلیمانیم، اما خودمونو تا حد یه مورچه حقیر میکنیم. تو نه ای این جسم، تو آن دیده ای، وارهی از جسم گر جان دیده ای. لطفا این بیت رو دوستان عمیقا بشنوید. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست. انسان چیزی جز نگاهش نیست. نگاه کنیم ببینیم جهان رو چجور میبینیم. آیا جهان رو حقیر میبینیم؟ آیا جهان رو محدود میبینیم؟ آیا نعمتهای جهان رو کم میبینیم؟ اون وقت بفهمیم که جان ما هم همینقدر حقیره. دریا دل بودن ما در چشم خودشو نشون میده. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست. هر چه چشمش دیده است آن چیز اوست. کسی که در جهان فقط شهوت میبینه، او فقط شهوته. کسی که در این جهان فقط پول میبینه، او جز پول هیچی نیست، خودشو تا حد پول تنزل داده. کسی که در جهان قدرت فقط میبینه، قدرت مادی و منصب، او خودشو در اون حد حقیر کرده. در واقع از این جهت مولوی میگه پس نباشد مردم الا مردمک. انسان چیزی جز مردمک چشمش نیست. ببین دوستان، این ظرف رو اگه ما بذاریم روی دریا و زیرش رو سوراخ کنیم، اگر تا روز قیامت از داخل این دیوان آب برداریم دیگه تموم نمیشه، چون از زیر وصل شده به یه دریا. اگر دیدیم که میترسیم از خالی شدن، میترسیم از دست دادن رو، معلوم میشه که ما وصل نشدیم به یک منبع عمیق و منبع بزرگ. بنابراین دائم زندگی ما با ترس و لرز، با شور و دلهوره و با نگرانی میگذره. کوه را غرقه کند یک خم زنم، چشم خم چون باز باشد سوی یم. اگر یک سبو، یک خم باز بشه چشمش به سوی دریا، این میتونه یک کوه رو بشویه و ببره با آبی که توش میاد. چون به دریا راه شد از جان خم، خم با جیهون برارد اشتلم. اون خمی که به دریا راه پیدا کرده میتونه با رودخانه جیهون، جیهون یعنی دریای بزرگ، لاف برابری بزنه. برمیگردیم دوباره. زان زبون این دو سه گلدسته ایم که در گلزار بر خود بسته ایم. زان یعنی به این سبب، به این دلیل. زبون یعنی ذلیل و شیفته. ما به این دلیل ذلیل این دو سه دسته گل علم شدیم که در گلزار دانش رو برای خودمون بستیم. حالا چجوری ما دانش حقیقی رو از دست میدیم؟ مولانا در سه بیت به سه موردش اشاره میکنه. آنچنان مفتاح‌ها هر دم به نان، میفتد ای جان دریغا از بنان. اول شکمه، که مهمترین نیازهای ما نیاز شکمه. در شاهنامه فردوسی بزرگ وقتی که رستم کشته میشه، مامانش خیلی زیاد گریه میکنه، یعنی رودابه. بعد زال به رودابه میگه که سه روز هیچی نخوردی، ولی یکی دو روز دیگه گرسنگی چنان فشاری به تو وارد میکنه که رستم یادت میره و عزاداری تو برای رستم یادت میره، چون میل به حیات داریم، میل به زیستن داریم. در کف نیازهای ما، طبق هرم نیازهای مازلو، نیازهای زیستی قرار دارن که نیاز به غذا خوردن یکی از اوناست. اولین چیزی که باعث میشه ما دنبال حقیقت نریم، عشق به غذاست، میل به غذاست و اسیر شکم شدنه. مولانا مطلقا نمیگه غذا نخورید، نه، غذا بخورید، از غذا هم لذت ببرید، اما اجازه ندیم غذا بر ما حکومت کنه و ما زندگیمون رو برای خوشمزه بودن غذا از دست بدیم. اجازه ندیم سیری و گرسنگی ما رو از حالت عادی دور بکنن، از حالت تعادل خارج کنن. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بدپیوند و بدرگ میشوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. ما یه وقت از گشتگی فکرمون کار میکنه، یه وقت انقدر میخوریم مغزمون از کار میفته، یا مرداریم به قول مولانا یا سگی، بین این دو حالت میگه، عذر میخوام بر این تعبیر. یعنی میخواد بگه که گرسنگی و سیری ما رو از حالت تعادل خارج میکنن. چقدر باید انسان والا باشه که تعادل رو در خوردن نگه داره و ذهنش رو از اندیشه غذا نجات بده. اون وقت میتونه از همه غذاهای دنیا لذت ببره بدون اینکه اسیر مزه باشه. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. اگه ما بتونیم از زندان مزه آزاد بشیم، زهرم برای ما اون وقت دیگه خوشمزه میشه. ور دمی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی و عشق زنان. دوستان به هیچ وجه به زن نمیخواد بی‌احترامی کنه، چون مولانا مرده و برای مردها زنها خیلی مهمن. اینجا به زن اشاره میکنه. طبیعتا اگر مولانا یه عارف زن بود بیشتر به زنها خطاب میکرد و میگفت که شما اون چیزی که نمیذاره به حقیقت برسید عشق و وابستگیه که به مردها دارید و اینه داره شما را از حقیقت دور میکنه. به هر حال اینجا منظورش از چادر و زن شهوته. چه شهوت مرد چه شهوت زن. به محض اینکه انسان شغلی به دست آورد، پولی به دست آورد، به یه جایی رسید که دیگه نیاز مالی نداشت، نیازهای اولیه‌اش برآورده شد، بلافاصله میفته به دنبال شهوت پرستی و هوس بازی. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پرنام و زن. اینجا داره به جاه طلبی و قدرت طلبی و مقام اشاره میکنه. پس سه تا چیز مهم که به نظر مولانا در گلستان حقیقت رو به روی ما میبنده، شکم پرستیه، شهوت پرستیه و جاه طلبی. در اینجا به این سه تا اشاره میکنه. دوباره برمیگردیم بیت 551. آنچنان مفتاها هر دم بنان، میفتد ای جان دریغا از بنان. در بیت قبلی گفت ما در گلستان حقیقت رو بستیم، این در رو باید با یک کلیدی باز کنیم. مفتاح یعنی کلید، کلیدی که در گلستان حقیقت و معرفت رو باز میکنه. هر لحظه کلیدهای در باغ معرفت از بنان ما میفته به خاطر نان. بنان یعنی انگشت، اینجا یعنی دست. بین بنان و بنان جناس مرکب وجود داره. من فکر میکنم مهمترین آرایه بدیعی که مولانا دوستش داره جناس مرکبه. جناس مرکب یعنی که دو تا کلمه بیاریم یکیشون جدا جدا خونده بشه، یعنی مثلا یه حرف اضافه و یه اسم باشه یا دو تا اسم باشه، یکیشون یک اسم ساده باشه، بنان و بنان. خب اون چیزی که باعث میشه کلید گلستان حقیقت از انگشت ما، از دست ما بیفته، نانه. وردنی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی و عشق زنان. آقای ویکتور فرانکل میدونی توی اون اردوگاه خیلی وحشتناک نازی‌ها وقتی زندانی بود میگفت بعد از یکی دو سال که ما اونجا بودیم و همه چیزمون از دست دادیم، میگه دیگه میل جنسی هم از دست رفته بود، فقط میل به غذا خوردن مونده بود. این چیزی بود که از دست نمی‌رفت و میگه میل به نیایش، این دوتا در اونجا هم از بین رفته بود. و واقعا همینجوره دوستان، ما اگر شکم اون سیر نباشه، سیر کردن شکم میشه مهمترین اولویت زندگی ما. اما غالب آدما بعد از اینکه دیگه خیالشون از بابت شکم راحت شد و پولی به دست آوردن، شغلی به دست آوردن، مولانا میگه میرن به سراغ مورد بعدی. باز استسقا چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پرنام و زن. استسقا یه بیماریه که وقتی شخصی بیماری رو میگیره هرچی آب میخوره سیر نمیشه. اگر هرچی غذا میخوره سیر نمیشه بهش میگن جوع البقر یا جوع الکلب، که در کتابای پزشکی قدیم مفصل اینا رو توضیح دادن. استسقا یعنی بیماری که آدم هرچی آب میخوره سیر نمیشه. مولانا اینجا استسقا رو به معنای افزون طلبی و زیاده خواهی در مقام و منصب به کار برده. منظورش از استسقا جاه طلبی افراطیه، مقام طلبی افراطیه. خب یه چیز دیگه که نمیذاره ما به حقیقت برسیم اینه که ما به شدت جاه طلب میشیم و هی میخوایم بشیم نفر اول، بر دیگران فرمان بدیم و هدفمون هم اینه که دوباره میخوایم به نان و به شهوت برسیم. مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. از نظر مولانا نفس انسان مثل یک کرمه، اگر ما مهارش نکنیم یواش یواش میشه مار، اگه دوباره مهارش نکنیم میشه اژدهای یک سر، اگه باز مهارش نکنیم میشه اژدهای هفت سر. اینو در جاهای دیگه هم مولانا بهش اشاره میکنه. مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. سوره هجر آیه 44 درباره جهنم میگه جهنم هفت تا در داره و به نظر مولانا این جهنمی که هفت در داره نفس ماست و هفت درش هم همین رذائلن، یعنی شهوت و شکم پرستی و حرص و اینجور چیزها. اژدهای هفت سر دوزخ بود، حرص تو دانست و دوزخ سخ بود. سخ یعنی دام. جهنم مثل یه دامه و حرص ما مثل دانه است و پرنده ها میدونید دنبال دانه میان که تو دام میفتن، بنابراین اون چیزی که ما رو به دام جهنم میندازه حرصمونه. اگه ما نتونیم حرص رو کنترل بکنیم، این حرص ما رو میکشونه و میبره به طرف جهنم. دام را بدران بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. دوستان از در یکی از زیباترین تعریف های دین، تعریفی است که مولانا از دین آورده. مولانا میگه اصل دین ای خواجه روزن کردن است. دین یعنی پنجره باز کردن برای وجود. دین نماز خوندن و عبادت کردن به شکل مناسک و شعائر نیست. ما توی خونه تاریک هستیم، هیچ نوری نیست. پنجره ها رو که باز میکنیم، سوراخ تو سقف ها میذاریم، نورها میان داخل خونه ما. و مولانا میگه دین واقعی نشونش اینه که پنجره های وجود ما رو به سوی جهان باز میکنه. ما میشیم یک انسان با هزاران پنجره به سوی جهان، گشوده به روی همه چیز، گشوده به روی همه فرصت ها. انسان ها واقعا اینجوری هم غالبا مثل یک اتاقکن، هیچ پنجره و روزن نداره، درون تیره و تاره. به همین خاطره که ما وقتی دو سه ساعت تنها میشیم، خودمون هم حالمون از خودمون بد میشه و حال بدی پیدا میکنیم. اما کسی که تونسته باشه روزن از درون جانش به بیرون باز بکنه، این انسان هیچگاه دچار خستگی و ملالت نمیشه. خب میگه که این دام و دانه رو بسوزون، در نو برای خانه وجود خودت باز کن. از بیت بعدی موضوع عوض میشه. دوستان اجازه بدید قبل از اینکه به اونجا برسیم، من دو سه تا نکته رو برای شما عرض بکنم. یه نکته اینه که تشبیه نفس به مار و اژدها. مولانا در دفتر سوم از بیت 1053 به بعد نفس رو تشبیه میکنه به مار و کرم و اژدها. داستانش رو همه شما حتما شنیدید. یه آقایی بود که مارگیر بود، میرفت مار میگرفت و میومد با این مارها نمایش میداد. یه بار رفت تو بیابون تو زمستان، یه مار خیلی خیلی گنده چند متری پیدا کرد که بر اثر سرما بدنش افسرده شده بود، یخ زده بود. خیلی خوشحال شد، اینو بست و کشوند آورد شهر، گفت برم امروز با این یک نمایش خیلی عالی بدم. آوردش توی بغداد، یه جای جلو آفتاب که آفتاب میتابید، این مار رو گذاشت، چند تا پارچه و گونی روش گذاشت که مردم نبیننش تا بعدن به موقع اینو در بیاره و نمایش بده. مردم خیلی جمع شدن بر اثر حرارت بدن آدم‌ها و تابش خورشید و بر اثر اون پارچه‌هایی که روش گذاشته بود، آرام آرام این مار بزرگ حرکت کرد و بعد شروع کرد به حمله کردن. اول همه اون مارگی رو گرفت، مولانا میگه اینو یه لقمه کرد، دور یه ستون پیچید، استخوناشو خرد کرد، بعد حمله کرد به مردم و تعداد زیادی از آدم‌ها رو کشت و دوباره به بیابون رفت. مولانا میگه منظور من از این اژدها نفسه. نفس ما چون که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست، آروم گرفته خوابیده. کافیه یه مقداری پول، کافیه یه مقداری قدرت، کافیه یه مقداری شهوت، کافیه یه مقداری غذا جلو نفس ما بریزن، اون وقت معلوم میشه که ما از هیچ فرعونی هیچ چیزی کمتر نداریم. اگر ما بدونیم چه پتانسیلی برای شر بودن داخل وجود ماست، خودمون از خودمون میترسیم و از ترس خودمون از خودمون فرار میکنیم واقعا، ولی البته از خود نمیشه فرار کرد. خدا رو شکر کنیم که موقعیت فرعون برای ما جور نشده، موقعیت دیکتاتورهای جهان برای ما جور نشده، وگرنه هیچ کدوم از ما، یعنی کسانی که مثل منن، هیچ دستکنی از این دیکتاتورهای جهان نداریم. طول تاریخ شما اگر مطالعه بکنید، آدمهای سلیم و نفس و شریف و مهربانی بودن که مردم اونها رو به حکومت انتخاب کردن، ولی در کمتر از 3-4 سال کارهایی انجام دادن که هیچ دیکتاتوری تو تاریخ اون کارها رو انجام نداده. دفتر سوم از بیت 1053 به بعد. نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. کرمک است آن اژدها از دست فقر. فقر باعث میشه که نفس ما مثل یک کرم ضعیف بشه، اما پتانسیل اژدها شدن رو این کرم داره. کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشه ای گردد ز جاه و مال صقر. صقر یعنی شاهین، اون پرنده بزرگی که شکار میکنه. یه پشه اگر جاه و مال در اختیارش قرار بدیم به یه عقاب تبدیل میشه. کرم نفس هم اگر جاه و مال در اختیارش قرار بدیم به یه اژدها تبدیل میشه. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. به همین خاطر دوستان، کسانی که واقعا توانایی برآمدن از پس نفس رو ندارن، به نظر من تلاش باید بکنن که امکانات به خودشون کمتر بدن، چون امکانات باعث میشه که این نفس خیلی آلوده بشه و خیلی خیلی روش باز بشه. در بیت بعدی مولانا نفس رو تشبیه کرد به دوزخ و به شما گفتم که طبق آیه قرآن هر چیزی تو جهنم میندازن، جهنم هی میگه بیشتر میخوام بیشتر میخوام. مولانا میگه دقیقا نفس ما اینجوریه، آتش خواهش انسان هیچ وقت فروکش نمیکنه، تمام هستی رو هم بدید بهش میبینید که باز میخواد. کل کره زمین رو دربست به یه کسی بدیم، یه دونه 10 تومانی که دیگه امروز هیچ ارزشی نداره، یه متر طرف تر افتاده باشه خارج از کره زمین، تا اون 10 تومانی رو به دست نیاره ول نمیکنه. حدیثی داریم میگه که جهنم هر چی توش بریزن هی میگه بیشتر میخوام بیشتر میخوام، تا وقتی که خدا پاشو تو جهنم میذاره بعد جهنم ساکت میشه. مولانا این حدیث رو پذیرفته و میگه که شعله خواهش ما زمانی فروکش میکنه که خدا پاشو تو وجود ما بذاره، تا وقتی که خدا در وجود ما حاضر نشه ما هی میخواییم 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 و بیشتر میخواییم. این بیت ها ببینید چقدر بیت های فوق‌العاده‌ای هستند دوستان. دفتر اول از بیت 1373، این آدرس هایی که میدم بعدا برید پیداشون کنید. ای شهان کشتی ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. ما دشمنای بیرونی رو کشتیم ولی فهمیدیم که بزرگترین دشمن ما خودمونیم. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. 7 دریا را دراش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیندن در او زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرو را این ندا. سیر گشتی سیر گوید نه هنوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز. اینت یعنی عجبا، چه آتشی چه تابشی چه سوزشی نفس ما داره. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معدهش نعر زنان هل من مزید. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آنگه او ساکن شود از کن فکان. دوستان رمزش میدونی چیه؟ رمزش اینه که انسان مطلق طلبه، تا وقتی که مطلق رو به دست نیاره آروم نمیگیره. بنابراین باید به چیزی برسه که اون چیز کل وجودش رو پر کنه، و چون جهان نمیتونه کل وجود انسان رو پر کنه، انسان به هر چیزی که میرسه باز آروم نمیشه. من به نظرم یکی از تفسیرهای آیه علاوه ذکر لا تطمئن القلوب اینه که ما چون مطلق طلبیم با وجود یک مطلق آروم میگیریم. یعنی ما باید کسی رو دوست داشته باشیم که وقتی اون وارد وجود ما میشه جای خالی تو وجود ما دیگه باقی نمونه. به هر حال برگردیم از این بیتی که داریم میخونیم دوستان، مولانا بر میگرده به داستان شاهزاده که بر اثر حضور در محضر پادشاه در خودش چیزهای عجیب و غریب پیدا کرد. کلمه کلیدی در اینجا کلمه عکسه. عکس یعنی ریفلکشن. عکس یکی از کلمات کلیدی فرهنگ مولاناست. عکس در نظر مولوی یعنی احساسات و اندیشه ها و باورهایی که از کسی پروجکت میشه، فرافکنی میشه روی کسی دیگه. الان اگر شما خوابالود باشید مثلا، این خوابالودگیتون به بقیه دوستانتون سرایت میکنه. مولانا به این میگه عکس، خوابالودگی شما منعکس شد روی دوستانتون. من اگر آدم حریص و خسیسی باشم، حرص و خسارت من عکسش رو وجود شما میفته و در طول زمان شما هم حرص و خسارت منو پیدا میکنید. درباره علم مولانا همینو میگه، میگه ما وقتی کنار یه آدم بزرگ قرار میگیریم علم او پرتوی ازش رو وجود ما میفته و ما غالبا فکر میکنیم این پرتو مال خودمونه، در حالی که مال ما نیست، در واقع اصلش مال کسی دیگه است، عکسش نصیب ما شده. و یکی از مهمترین حرفای مولانا اینه که سالک واقعی کسیه که دانش اصل شناسی و عکس شناسی بلد باشه، یعنی بدونه این چیزی که الان تو وجودشه مال خودشه یا از کسی دیگه به او رسیده. دقیقا یکی از فرقهای آدم مقلد و محقق همینه. محقق حرفش مال خودشه، احساساتش هم مال خودشه، اما مقلد حرفش و احساساتش مال کسی دیگه است، از او بر این شخص باز تافته. بهترین مثالی که در اینجا وجود داره مثال کوهه. شما اگر برید داخل کوه و بگید سلام، شما یک انسان آگاه و دانایید و میدونید سلام یعنی چی. کوه هم به شما میگه سلام 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 سلام، اما کوه نمیفهمه سلام کردن یعنی چی و جواب سلام دادن یعنی چی. به اکوی صدا، به بازتاب صدا میگن صدا. صدا یعنی بازتاب صدا که توی کوه میپیچه. در واقع منظور مولانا از کوه انسان مقلده که بدون اینکه بفهمه حرفای دیگران رو تکرار میکنه. دوستان عزیزم، نکته مهم اینه که ما در آغاز سلوک معنویمون نیاز به تقلید داریم، یعنی باید کنار آدمای خوب قرار بگیریم، احساسات خوب از اونا به ما برسه، اما باید به تدریج سعی بکنیم که این احساسات دیگه مال خودمون بشه، وابستگی به اون طرف مقابل پیدا نکنیم و خودمون در درونمون اینها رو بیابیم. میخونیم بیتا رو: چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بی خبر داری صدا. چون یعنی به خاطر اینکه از آنجا که نرگدا یعنی گدای بیشرم، گدای سمج، گدای گستاخ، ای گدای گستاخ، تو چون عاشق نیستی مثل یک کوهی بی خبری، فقط داری حرف دیگران رو تکرار میکنی. کوه را گفتار کی باشد زخط، عکس غیر است آن صدا ای معتمد. معتمد یعنی شخص قابل اعتماد. گفت تو زانسان که عکس دیگری است، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. زانسان یعنی به این ترتیب، به آن شیوه. گفت یعنی حرف و سخن، بن ماضی معنای اسمی داره. همونطور که سخن تو بازتاب سخن کسی دیگره، مال خودت نیست، همه حالتات هم مال دیگرانه. اگه دیگران خوشحالن تو هم خوشحالی، اگه دیگران غمگینن تو هم غمگینی، اگه دیگران حریص میشن شما هم حریص میشید. این نشان دهنده اینه که شخص از خودش چیزی نداره، و مادامی که ما در درونمون یک پایه ثابت پیدا نکرده باشیم، دائما تحت تاثیر آدمای بیرون قرار بگیریم. با آدمای خوب زندگی میکنیم خوب میشیم، با آدمای بد زندگی میکنیم بد میشیم، اما هیچ چیزی مال خودمون نیست. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم عوان. انسان مقلد خشمش عکس خشم دیگرانه، عکس یعنی بازتاب. ذوق و شادیش بازتاب ذوق دیگرانه. مثل چی؟ مثل شادی قواده و خشم عوان. قواده خیلی عذر میخوام اینو توضیح میدم، یعنی کسی که واسطه بین یه زن و مردیه که میخوان به هم برسن. یه زن و مردی هم دیگه رو دوست دارن، یه کسی میاد دلالی میکنه بدون که پول بگیره ها، فقط میخواد این دوتا رو به هم برسونه. چون اون دوتا یعنی اون زن و مرد خیلی مشتاقن که به هم برسن و کیف میکنن از این به هم رسیدن، کیف اونا به این دلال و واسطه هم منتقل میشه، اونم حالش خوب میشه. ولی اگه بپرسی تو چته، واقعا نمیدونه اون چشه، فقط چون حال اون زن و مرد که میخوان به هم برسن خوبه، اینم حالش خوب شده. شادی دلال از نظر مولانا یعنی شادی انسان مقلد، شادی که خودش اونو به دست نیاورده، هی داره از دیگران شادی گدایی میکنه. عوان یعنی مأمور دولت که وظیفه اصلیش گرفتن مالیات و خراج و اینجور چیز هست. و چون عوانها آدمای بد اخلاقی بودن، عوان در ادبیات فارسی چهره منفیه معمولا. اگر یه پلیسی یک بنده خدایی رو داره میزنه و با خشم و نفرت داره میزنه، بپرسیم چرا داری میزنی؟ آیا با این دشمنی داری؟ آیا به تو بدی کرده؟ میگه نه. میگیم چرا میزنی؟ خودش هم نمیدونه. مولانا میگه به خاطر اینکه خشم اون رئیسش به او سرایت کرده و بازتاب اون خشم باعث شده که این مثل یه انسان کینه‌ای زیر دستان رو اذیت کنه و بزنه. و واقعا همینطور این مطلب وجود داره. اقبال لاهوری میگه: نکردم از کسی در یوزه چشم، من از هیچ کس چشم گدایی نکردم. نکردم از کسی در یوزه چشم، جهان را جز به چشم خود ندیدم. من با چشم خودم هستی رو دیدم. انسان مقلد با چشم کسی دیگه داره به دنیا نگاه میکنه، با گوش کسی دیگه داره میشنوه، اما انسان محقق کسیه که با چشم خودش میبینه و با چشم خودش میشنوه. آن عوان را آن ضعیف آخر چه کرد، که دهد او را به کینه زجر و درد. آن ضعیف یعنی اون انسانی که عوان داره کتکش میزنه. آخه اون آدمی که داره یه پلیس کتکش میزنه، اون چه بدی با عوان کرده که اینجوری داره زجرش میده، تنبیهش میکنه و اینجوری داره عذابش میده. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. عکس یعنی بازتاب، لامعه یعنی درخشان. با تردید عرض میکنم، خیال لامعه یعنی اندیشه ها و خیالاتی که از عارفان بر ما باز میتابه، حس های خوبی که از آدمای خوب به ما میرسه. مولوی میگه تا کی میخوای با احساسات خوبی که دیگران بهت میدن زندگی بکنی؟ سعی کن از درون خودت به احساس خوب برسی. جهد کن یعنی کوشش کن تا گرددت این واقعه. واقعه یعنی حقیقت، واقعیت. به این واقعه برس تا که گفتارت زهال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. باید به جایی برسی که حرفت و حالت مال خودت باشه، اینو از کسی دیگه نگرفته باشی. سیر یعنی حرکت و پرواز، و با بال خودت پرواز کنی، نه با بال یه استاد، با بال یک مرشد، با بال یک کسی دیگه. در قدیم وقتی تیر درست میکردن برای تیراندازی کردن، معمولا ته اون تیر یه دونه پر عقاب میزدن یا پر یه پرنده میزدن. حالا غیر از زیبایی، اون پر باعث میشد که تیر مستقیم حرکت کنه و به هدف بخوره. اون شعر خیلی معروف ناصر خسرو رو حتما شنیدید که میگه یه عقابی داشت تو آسمون حرکت میکرد، به پایین نگاه کرد، گفت امروز همه دنیا زیر بال و پر منه. همون موقع یه تیراندازی از پایین یه تیری زد به این عقاب و این عقاب افتاد پایین. همونی که داشت میافتاد پایین به اون تیر نگاه کرد و دید یه دونه از پرهای خودش چسبیده به ته اون تیر و به قوت اون پر بود که اون تیر مستقیما به خود این عقاب خورد. و بعد گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. این به این مثلا آخرین مثلا این قطعه درخشان ناصر خسروه که هرچی به سر ما میاد از خودمونه. گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. خب یه تیر رو در نظر بگیرید دوستان، یه تیر داره پرواز میکنه به طرف هدف، ولی با پر یه پرنده دیگه، پر خودش نیست. به همین خاطر اون گوشت شکار رو هیچ وقت به اون تیر نمیدن، نمیگن بفرمایید تو زحمت کشیدی شکار رو زدی یه کمی گوشت بخور، نه. اما باز پرنده شکاری چون خودش شکار میکنه، از گوشت شکار به خودش میدن. منظور مولانا اینه که اگر با پر دیگران پرواز کنید، هر چی که به دست بیارید مال شما نیست، نصیبی به شما نمیرسه. اون چیزی که خودت با همت خودت و با کوشش شخصی خودت به دست میاری، اون مال توه. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. لحم تیر یعنی گوشت پرنده، لاجرم یعنی ناچار، ناگزیر، سیدم یعنی شکار. باز سید آرد به خود از کوهسار، لاجرم شاهش خوراند کبک و سار.